بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتیم که قرآن کریم می‌فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر که با جریان عمومی جامعه همراه بشید و نخواهید خودتون رو از جامعه جدا کنید، در زیان و در ضرر هستید. در زیان و در ضرر هستید یعنی توسعه ندارید، باطن ندارید، ایمان ندارید، عمل صالح ندارید و صبر و بردباری هم نخواهید داشت. چون ادامهش میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. وقتی که میگه انسان‌ها در زیانند یعنی انسان‌ها ایمان ندارند، ولی ایمان استثنا نمیشد، عمل صالح ندارند و تواصوا بالحق، تواصی و سفارش به حق ندارند، جریان عمومی جامعه، و تواصوا بالصبر و سفارش به بردباری هم ندارند. بنابراین جریانی که در خسران هست و در زیان هست، ایمان درش نیست، عمل صالح درش نیست، حق پویی، حق جویی و سفارش به حق هم درش نیست، قطعا صبر و بردباری هم نخواهد داشت. اما اگر کسی که بخواد اهل ایمان بشه، اهل عمل صالح بشه، اهل حق بشه و بردباری پیشه کنه، باید از جریان عمومی جدا بشه، خودیابی داشته باشه، خودیابی داشته باشه تا بتونه خودش رو شکوفا کنه، خودش رو کارآمد کنه، خود کارآمدی داشته باشه، بتونه عزت نفس داشته باشه، باید ظرفیت‌های خودش رو بشناسه تا خودسوزی نکنه، تا ظلم به نفس نکنه، خودکشی نداشته باشه، خودکشی‌های تدریجی، خودسوزی‌های تدریجی نداشته باشه و استعدادهای خودش رو از بین نبره. برای اینکه انسان خودیاب بشه، خودکارآمد بشه، گفتیم که بهترین راه و روش، روش نفی طمع هست. یعنی انسان با عشق زندگی کنه، طمع از خودش، طمع از دیگران و طمع از خداوند رو از خودش برداره. برداشتن طمع از خود نیاز به برنامه داره، یک عمل ساده ای نیست که با چند تا تمرین ایجاد بشه، بلکه یک زندگی چند سال است. باید چند سال تمرین داشت، مداومت داشت و یک برنامه منسجم رو عمل کرد تا حالا انسان موفق بشه به ترک طمع و رسیدن به عشق ذاتی. ترک طمع همون عشق ذاتی هست، عشق وصفی نیست، عشق فعلی نیست، انسان رو مستقیم به سمت ذات بالا میبره. یک روش هم بیشتر نداره، اینطور نیست که روش های متعدد باشه و برنامه های مختلف داشته باشه، یک برنامه واحد و منسجمه. اگر کسی این رو یاد بگیره، آگاه بشه و همت کنه، اراده کنه که دنبال کنه در عرض چند سال، حالا میتونه از جریان عمومی جامعه جدا بشه و دیگه در ضرر و زیان نیست، ظلم به نفس نداره، ظلم به غیر نداره، ظلم به خداوند نداره، بر اساس حکمت زندگی میکنه، بر اساس حکمت زندگی میکنه و میتونه از ظلم پرهیز کنه. این برنامه انسان رو از ذهن که ظرفیت محدودی داره به طرف قلب پیش میبره و قلب فرد رو شکوفا میکنه. اما اینکه یک فردی قلب درش شکوفا بشه به این معنا نیست که دیگه رستگار شد و تمام شد. قلب رو بعضی از حیوانات مثل پلنگ ها، شیر ها که رفتارشون رفتار با نجابت و با صلابتی هست دارند، با اینکه حیوانند ولی مقام قلب درشون شکوفاست، با وهم و با خیال زندگی نمی کنند، مثل سایر حیوانات نیستند که فقط وهم درشون فعال شده باشه، یا مثل انسان ها نیستند که فقط طبع و غریزه درشون فعال باشه. علاوه بر طبع و غریزه و وهم و خیال، برخوردار از قلبند و چون برخوردار از قلب هستند، آگاهی ها، اقتدارهای بالاتری نسبت به سایر حیوانات دارند و بر اونها مسلط میشن. این ولایت هست، در واقع همون سیستم اشراف قوی بر ضعیف که میشه ولایت. منتها اشراف که میگم این قوی و ضعیف، قوی و ضعیف واقعی هست، تکوینی و سرشتی هست، اعتباری نیست که حالا یکی زور و قلوری کنه به حسب موقعیت و امکاناتی که داره. توانمندی باطنی داره، ولایت داره بر سایر حیوانات. سوره عصر که میفرماید ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان ها ولایت خاص ندارند. همون ولایت عام یعنی اصل کمالات و اصل ظهور، همون احدیت ذاتی هویت ساری که میگیم با همه هست، از این برخوردارند که گفتیم همه از طریق باطنشون به هویت ساری، به احدیت ذاتی ارتباط دارن. تمام انسان‌ها، حتی انسان‌هایی که در زیان و ضرر هستند، این ارتباط رو دارن و خداوند از طریق احدیت ساری با همه هست. اما معیت قیومیه که به انسان ولایت خاص میده. کیفیت همراهی خداوند با انسان‌ها باعث میشه که بعضی‌هاشون ولایت خاص پیدا کنند و بشن ولی الهی و امام بشن، توفق پیدا کنن بر دیگران و بینا بتونن در دیگران دخل و تصرف آزادانه داشته باشن، نه دخل و تصرف اجبار که اثر اجبار باشه و فرد رو به اکراه و اجبار بکشونه. این ولایت خاص باعث میشه که فرد اهل عشق بشه، اهل ترک طمع بشه. اما اون ولایت عام یعنی اصل ظهور و پدیداری، اون هیچ گونه کمالی اضافه بر ظهور برای اینها نمیاره و در همون طمع انسانها رو باقی میداره. این طمع در حیوانات نیست ولی در انسانها هست، در انسانهای در حیواناتی که ولایت خاص دارند. برعکس میمون، برعکس خوک، اینها ولایت خاص باهاشون نیست، چون ولایت خاص ندارن، نجس هستند. حیواناتی که ولایت خاص ندارن، همنشینی یا مصرف از اونها باعث میشه که انسان افول پیدا کنه، نزول پیدا کنه. همنشینی با سگ ضعف اعصاب میاره چون ولایت خاص نداره و به انسان قبض میده. ولی همنشینی با پلنگ، با شیر که قلب داره، انسان رو گسترش میده. انسان ها همینطورند. انسان باید ببینه که طرفی که باهاش میخواد همنشین باشه، باهاش معاشرت داشته باشه، باهاش وصلت و نکاح و ازدواج داشته باشه، آیا ولایت عام داره یا ولایت خاص داره؟ اگر که ولایت عام هست و ولایت خاصی درش نیست، یعنی نزول خاصی نداره، معمولیه، صفت خاصی خداوند به این عنایت نکرده، همون صفاتی رو داره که انسانهای عادی و معمولی دارند، آگاهی خاصی نداره، اهل توهمه، اوهامی هست، نمیتونه عادی زندگی کنه، شیرین با مردم رفتار کنه و تعادل نداره، درگیر انواع اختلالات هست، از اینها هرچی انسان دوری کنه سالمتر میونه، چون همنشینی با اینها فرد رو افول میده. فردی که میخواد به طرف قلب بره، قلب که پیدا کرد، حالا بتونه ترک طمع بکنه، یعنی خودیابی داشته باشه ابتدا و بعد ترک طمع بکنه، این خودیابی با همنشینی با افراد عادی از بین میره. کسی که با افراد عادی همنشینی داره، اگه در یک جلسه، در یک دوره آموزشی شرکت کنه یا یک کتاب خوب بخونه، داخل در این جلسه و محتوای این کتاب درون این فرد گم میشه، یعنی وقتی از جلسه بلند میشه یا کتاب رو کنار میگذاره، تمامی اون محتوا، عین چیزی که دلت شده، حذف شده، درش از بین میره. تو محتوای کتاب، محتوای آگاهی که پیدا کرده، درش توجه براش نمیاره، در احساساتش، در عواطفش، در سرگرمیهاش، در دید و بازدیدها، همنشینیهایی که داره، لابلای اینها از بین میره و این آگاهی یا دوره تحصیلی که دیده هیچ ثمره‌ای براش نداره. بنابراین اگر که ان الانسان لفی خسر نمیخوایم باشیم، انسانهای ضررمند، انسانهایی که فقط تن هستن و الهی نیستن، ایمانی نیستن، اگر اینا نمیخوایم باشیم، باید از معاشرت با اینها تا میشه پرهیز کنیم، مگر اینکه ضرورت داشته باشه. انسانی که معمولیه انسان رو پایین میکشه، مثل افراد خبیث هست، مثل حیوانات عادی هست، اینها انسان رو نمیذارن ارتقا پیدا کنه و استعدادهای انسان رو سرکوب میکنند، نمیذارن انسان خودیابی داشته باشه، ظرفیتهاش رو بشناسه و این ظرفیتها رو مانع میشن از اینکه فعال بشه. به انسان وسوسه میدن، مانند شیاطین دمدمه میدن و انسان رو به ضعف و سستی و پوکی میکشونن. اگر که انسان‌هایی باشن که حالا علاوه بر این که عادی هستن رشدی هم داشته باشن، یعنی آمده باشن اهل ایمان شده باشن، ولی این ایمانشون جهل مرکبه، آگاهی و معرفت نیست. جهل مرکب یعنی ارتباط با باطن نداره، از باطن تغذیه نمیشه، از ظاهر تغذیه میشه. این ایمان مبتنی هست بر گفته‌ها، مبتنی بر یک آیه از قرآن کریمه، مبتنی بر یک روایت، مبتنی بر یک سخن از اولیاء خداست، از بیرون تغذیه شده. این ایمان از داخل و از باطن تغذیه نشده، معرفت همراهش نیست، آگاهی باهاش نیست، انبساط درونی باهاش نیست، صفا و عشق پشت این ایمان نیست و این ایمان به رب وابسته نیست و از اونجا حکم نمیگیره، بلکه حکمش رو از آیه از قرآن، از روایت و از یک جمله از یک عالم گرفته، یا حتی از یک جمله از یک ولی الهی گرفته، یعنی از بیرون تغذیه شده. این ایمان چون معرفت و باطن پشتش نیست، عامل اختلاف میشه. دینداری باید سرشتی باشه، باید طبعی باشه و انسان پیوند داشته باشه با اون ناخودآگاه الهیش و از ناخودآگاه الهیش معرفت و آگاهی بگیره تا حالا ایمانش جهل مرکب نباشه. جهل مرکب یعنی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه که میدونه. دو تا نادونی درش هست، یکی این که اصل مسئله و موضوع رو نمیدونه و دیگر این که نمیداند که نمیداند. گاهی وقتا انسان نمیدونه ولی توجه پیدا میکنه که نمیدونه، در جستجوی حقیقت میره. با ایمانهایی که جهل مرکب هست نمیشه هم نشین شد، چون بعدش میگه و تواصو بالحق. تواصو بالحق یعنی حرف شنوی داره، با شما توان مکالمه داره، میتونه با شما بشینه گفتگو کنه، توصیه شما به حق رو بشنوه، یا شما رو به گونه معروف و به گونه نیکو به حق پویی و حق جویی و حق آگاهی توصیه کنه و اون چیزی که حق میدونه رو برای شما بیان. ضمن این که تواصو هست یعنی دو طرف هست، تواصی یعنی من میگم شما هم بگو، تا این وسط حق رو تشخیص بدیم و هر دو بر یک حق باشیم. معاشرت با ایمان جاهلانه که جهل مرکب درشه و معاشرت با افراد معمولی که نو آگاهی درشونه و ولایت خاص ندارن، ولایتشون فقط ولایت عام هست، ولایت عام همون تمع‌ورزی های انسانی و بشری هست، معاشرت با اینها مانع از وصول به قلب انسان رو به انحراف میبره و نمیگذاره انسان از اهل زیان و خسران جدا بشه. انسان میشه اهل فریب، اهل خدعه، اهل ریا، اهل سالوس، اهل ظلم. شرح صد دیگه انسان پیدا نمیکنه، چون انسان رشد نمیکنه. اهل اعتقاد نمیشه انسان، اعتقادهای آگاهانه، عقیده آگاهانه پیدا نمیکنه، عقیده معرفتی. عقیده معرفتی وقتی پیدا نکنه قلب نوری هم نداره، چون قلب نوری مادهش و محتواش اعتقاد سالم و درست هست، باورهای سالم و درست هست. انسان باید خودش رو برای خود یابیش، برای خود آگاهیش، برای اینکه خود کارآمد بشه، برای عزت نفسش، برای شناخت ظرفیتاش، برای اینکه اسم ربش رو بتونه بشناسه، باید از جریان عمومی جدا بشه، به ایمان برسه. ایمانش هم باید معرفتی باشه. ایمان جاهلانه ای که دو تا جهل بهش خورده و جهل مرکب هست نباشه، باید حق پو بشه، بتونه مذاکره کنه برای حق، بتونه حق رو دنبال کنه، جستجوی حق رو بکنه. اونم جستجوی حق نه فقط از داخل کتاب ها، چون بنیاد حقیابی، بنیاد حقشناسی کتاب نیست. کتاب محوری انسان رو به حق نمیرسونه. چیزی که انسان رو میتونه به حق برسونه علاوه بر جدا شدن از جریان عمومی، پیدا کردن استاد هست. انسان بدون استاد، یک استاد معنوی و ولایی، نمیتونه حق پویی داشته باشه، چون حق در اختیارشه. انسان ولایی که ولایت خاص داره، ولایت داره بر بقیه افراد، این حالا میتونه استاد بشه برای تکامل فرد، برای توسعه فرد، و اینکه راهنما بشه برای اینکه فرد بتونه هم هویت ساری حق تعالی رو پیدا کنه و هم معیت قیومیه رو، هم از طریق صفات مظاهر خداوند رو پیدا کنه و هم از طریق اصل مظاهر و اصل ظهورها، یعنی از طریق هویت ساری به خداوند وصل بشه و به اینجا برسه که خداوند رو هویت ساری یعنی باطن، معیت قیومی یعنی ظاهر، صفات ظاهری، یعنی اول و آخر رو خدا پیدا کنه، ظاهر و باطن خداوند باشه، چیزی برای خداوند نبینه، متوجه نشه و همه رو خداوند ببینه و بیابد، چون ظاهر و باطن اول و آخر خود خداوند هست. این یعنی که هویت ساری رو، احدیت ذاتی رو توجه میکنه، معیت قیومی خداوند رو هم توجه میکنه. منتها برای این توجه و آگاهی، برای اینکه این آگاهی پایدار بشه، هم بهش برسه و هم پایدار بشه و از دست نره، نیاز به استاد و مربی داره، نیاز به یک ولی الهی داره. حالا ولی الهی رو پیدا کرد، باید موازنه بین ظاهر و باطن داشته باشه. موازنه بین ظاهر و باطن داشته باشه یعنی همون مقدار که خداوند به صورت تکوینی از حقانیت خودش بهش داده، به همون مقدار در ظاهرش اون حقانیت رو ظهور بده، حق باطنش با حق ظاهرش برابر باشه، حق ظاهرش بر حق باطنش نچربه و سنگینی نکنه، چون اینطور میشه ظاهر مداری، ظاهرگرایی میشه سالوس و ریا. موازنه بین ظاهر و باطن یعنی اینکه انسان عادی باشه، غیر عادی رفتار نکنه. کسی که باطن و ظاهرش با هم نوسان داره، رفتارهاش غیر عادی میشه، میچسبه به خیک سجاده و تو سجاده بلند نمیشه. وقتی که به سجاده میچسبه یعنی داره ظلم به نفس میکنه، یک امری که باطن نفس داره به خودش ظلم میکنه و ظاهر نفس با هم هماهنگ نیستن رو داره بهش تحمیل میکنه. نمازهای زیادی، نمازهایی که افسار میندازه گردن نفس و گردن خیشتن آدمی، یعنی انسان رو با زور میبره، با رفق نمیبره، با مدارا نمیبره، با نرمی نمیبره، با محبت و عشق نمیبره. ریاضت‌های سخت، کمخوری که به معده ضرر وارد کنه، پرخوری که باز به معده ضرر وارد کنه، مغز رو سنگین کنه، مغز رو بیندازه، باطن رو کلا نابود کنه، مصرف حرام که باطن رو از بین میبره، پرخوابی، کمخوابی، نداشتن زمان مناسب برای تغذیه، برای خواب، نداشتن تنوع غذایی، اینها همه ظلم به نفسه. اینها باعث میشه که انسان از مدار قلبیابی و خودیابی بیرون بره. انسان باید خوراکش رو متعادل و متناسب با خودش کنه، تنوع داشته باشه، نیازهای غذایی تنش رو تأمین کنه که گفتیم این غذا تا احدیت ذاتی و همین هویت ساری میره و انسان با همین غذا پیوند پیدا میکنه با خود خداوند. بنابراین کیفیت غذا و اینکه انسان به خودش ظلم نکنه و بد خوری داشته باشه، پرخوری داشته باشه، کم خوری داشته باشه، نابجاخوری داشته باشه، یعنی زمانی که تن نیاز به غذا داره این زمان غذا رو بهش نرسونه، کم خوابی و پرخوابی داشته باشه، بیخوابی های مضر داشته باشه، اختلال در خواب داشته باشه و این اختلال ها رو درمان نکنه، یبوست داشته باشه و مواد زائد و سمی تن رو در خودش نگه داره و مواد تازه غذایی رو هم که مصرف میکنه چون درگیر اون مواد فاسد میشه اونها رو هم به فساد بکشونه و تن رو از تازه خوری و مواد سالم محروم کنه. اینها ظلم به نفس و مانع خودیابی هست. انسان از گروه عمومی که جدا شد، از انسانها تا انسانهای عادی که ولایت عام دارن و از اهل ایمانی که جهل مرکب گرفتار شدن به خاطر اینکه سطحی اندیشن، عمیق نیستن و برخوردار از باطن نیستن، ایمان پیدا کرده به یه چیزی و از اون چیز چسبیده به اون و نمیشه جداش کرد، تعصب و تسلب داره، یعنی سنگ شده، سفت شده، سخت شده، ایمان اونو نرم نکرده که بشه ارتقاش بدی، معرفتی نیست، باطنی نیست که باطن خودش اینو جذب کنه و به طرف بالا بکشه، بریده ای از باطن این ایمان. از اینها هم انسان باید دوری کنه، حق پو باشه. حق پویی نیاز به مربی داره، یعنی باید بره از یک کسی که آگاه هست استماع داشته باشه، شاگردی اون رو بکنه یا مذاکره و گفتگو داشته باشه. اگه هم رتبه هستند، هم سنخن، هم فرکانس هستند، با هم صحبت کنن. جریان عمومی جامعه با هم دیگه نمیتونه صحبت کنه. برای همین در خسر و در زیان، اگر از ایمان و خداوند و ولایت قرآن کریم باطن بخوای باهاشون صحبت کنی، مسخره میکنن، گوش شنوا ندارن، برای همین تواصو بالحق نیستن. از این جریان عمومی باید ناامید شد، اومد به طرف جریان خاص. به طرف جریان خاص که انسان میاد مربی بخواد، مربی رو که پیدا بکنه، مربی حالا درگیر دو گروه انسان هاست، ایمان های جاهلانه‌ای که بین ایمان آوردن، ایمان های معرفتی. برای رسیدن به مربی باید از ایمان های جاهلانه که مرکب جهل مرکب هست گذشت و افرادی که حالا به باطن وصلن اونها رو پیدا کرد و با اونها مذاکره و گفتگو و همنشینی و معاشرت داشت و معاشرت ایمانی رو با افراد قرار داد که استاد محورند، یعنی برگرد ولایت خاص میچرخند، طواف ولی الهی دارند و انسان الهی براشون اعتبار داره. با اینا که انسان معاشرت داشته باشه، حالا از اینها انرژی میگیره، صفا میگیره، عشق میگیره، انس میگیره و میتونه از عشق، صفا و انس با اینها ارتقا و عروج بگیره. با اینا که هم نشین میشه، استاد رو هم که پیدا میکنه، گفتیم باید موازنه بین ظاهر و باطن داشته باشه. برای موازنه ظاهر و باطن یعنی که انسان عادی باشه و چیزی براش تعجب برانگیز نباشه. کسی که ظاهر و باطنش تعادل داره درگیر هیجانات نمیشه. خوشحالی های مفرط، نگرانی های مفرط، اینا اصلا بهش دست نمیده. باید خودشو به جایی برسونه که بالانس کنه بین ظاهر و بین باطن. تمرین داره. تمرینش این ابتداءن انسان ذهن و تنش رو هماهنگ کنه. اگر که در ذهنش این آگاهی رو یا این الهام رو، این القا رو پیدا کرد که یه کاری رو انجام بده و ذهن با چاره‌جویی و چاره اندیشی متوجه شد که اینو باید در 10 دقیقه دیگر به انجام برسونه، باید بتونه تخلیه کنه خودش رو از تمامی کارهایی که مزاحم انجام این کاره و برای 10 دقیقه دیگه خودش رو آماده بکنه که اون کار رو 10 دقیقه دیگه شروع کنه به انجام دادن. این میشه موازنه بین ذهن و تن. ذهن یک آگاهی درست و معتبر رو که پیدا کرده، تن رو با خودش هماهنگ میکنه. ذهن حالا وهم باشه، خیال باشه یا عقل، بستگی که انسان در چه مرتبه باشه. اگر حیات معقول داره، عقلش به این میگه که فلان کار رو باید انجام بدی. موازنه ذهن و تن به این هست که بتونه ذهن و اراده‌ای که انسان داره این تن رو با خودش بکشه به طرف کاری که باید انجام بشه و چیزی مزاحم این کار نشه، چیزی انسان رو از این کار باز نداره و چیزی انسان رو به انحراف نبره. برای تمرینش شما ذهنت اراده میکنه که بشینی، میشینی، اراده میکنی با ذهنت که بلند شی، همزمان بلند میشی، اراده میکنی که بدون دست بلند شی. ذهن وقتی که اراده میکنه تن رو بدون استفاده از دستها یعنی روی پاها بلند شه، تن با اینقدر چابک باشه که بتونه این خواسته ذهن رو همون زمان که ذهن اراده میکنه انجام بده و بیدرنگ اونو انجام بده، چابکی داشته باشه، چالاکی داشته باشه. اگر انسان تو خیابان که داره راه میره انواع قیافه ها و هیکل ها رو میبینه، هیچ قیافه و هیکل و هیچ اندامی براش تعجب برانگیز نباشه، افراد رو عجیب و غریب نبینه، مردم باید براش عادی باشن، یعنی ذهنش باید با دیدن جامعه هماهنگ باشه و جامعه و افراد جامعه براش غیر عادی نباشن. اگر که یک خبر رو به صورت غیر منتظره بهش دادن، ذهن باید این خبر رو در یک مجرای عادی بگیره و باش عادی برخورد کنه. این میشه هماهنگی ذهن با بیرون، با واقعیت‌های بیرونی و هماهنگی ذهن با حواس تنی. چشم که یه چیز رو میبینه براش شگفت‌انگیز نباشه. اگر که داره راه میره یک صدای بسیار بلند پشت سرش ایجاد شد، این صدای بسیار بلند باعث نشه این سری برگرده ببینه چه خبره به صورت غیر ارادی. اگر که اینطوریه با یک صدا مثلا ترقه چیزی پشت سرش تره کندن، برگرده ببینه چی هست. این هماهنگی بین ذهن و تن نداره. هماهنگی که نداشته باشه، حالا به مرتبه قلب که میرسه مشکل پیدا میکنه، با استادش نمیتونه هماهنگ بشه، چون قراره که استاد بشه ذهن این، بشه محتوای معرفتی این، و قراره که حواس این با حواس استاد هماهنگ بشه از طریق ترک طمع و از طریق عشق. انسان به اساس قانون جذب رشد میکنه. در قانون جذب تشابه لازمه. برای ایجاد تشابه انسان اول باید تشابه رو از ذهن خودش و تن خودش ایجاد کنه، تن رو شبیه ذهن کنه، هماهنگی فکری باشه بین ذهن و بین تن، بین افکار عقاید و بین ظاهر و حواس باید هماهنگ باشه، یعنی ظاهر و حواس بالانس باشه، اینطور نباشه زور یکی بر دیگری بچربه. البته باطن همیشه به اساس حکمت رفتارها و کردارهای خودش رو ظهور میده و این باعث میشه که به کسی ظلم نشه. یعنی اگه باطن قوی باشه که با افراد ضعیف درگیر هستن، تمامی اطلاعاتش این باطن قوی اون تمامی ولایتش رو، تمامی اقتدارش رو، تمامی جمال و زیباییش رو بر روی اینها نمیریزه، بلکه اینها رو کنترل میکنه که به اندازه و به اندازه ظرفیت خودشون با این درگیر بشن. این قدرت رو داره و همه رو در یک سیر عادی پیش میبره، یعنی هیچ چیز رو از عادی بودن فراتر نمیبره. انسان نیاز داره که یک بدن چابک و چالاک داشته باشه، بدنی که انسان به هیچ ظلم نکرده باشه و کارآمدش کرده باشه. وقتی میگیم که انسان خبری رو بشنوه که براش هیجان ایجاد نکنه، برای افراد عادی که حرکت نکردن قابل پذیرش نیست، چون خبر رو که انسان میشنوه مخصوصا این هورمون ها که در انسان ترشح میشن هیجان رو به صورت شیمیایی در این ایجاد میکنن. اما کسی که تمرین کرده باشه، برای همین میگیم 5 سال طول میکشه دست کم، کسی که تمرین کرده باشه هیچ چیزی نمیتونه هورمون هاش رو تغییر بده و اون ترکیب های شیمیایی تن این رو به هم بزنه. تعادل و استوای خودش رو داره. طب قدیم نقطه سلامت یک آدم رو حد اعتدالش میدونه. میگه اگر خودت رو بتونی در حد استوا و در حد اعتدال، تنت رو و روانت رو در حد اعتدال نگهداری، به معجون جوانی در واقع دست پیدا کردی و هیچ وقت از بین نمیری، مگر اینکه درگیر مرگ احترامی بشی، یعنی یکی دیگه بیاد بزن از بینت ببری، به قتل برسی. اینجا همون عادی بودن منظوره. انسان از دیدن چیزی هیجان مضاعف، وجد مضاعف، هیجان عادی و معمولی، شادی اینها هست، بالاخره این حالات که تغییر نمیکنه. انسان بتونه تنش و ذهنش رو اول با خودش عادی کنه، تن هم باید برای خود آدم عادی بشه، یعنی تن برای ذهن آدم که اشراف داره بر این باید یه چیز عادی بشه. انسان باید تن خودش رو سر تا پا رو کاملا دید زده باشه و با دقت نگاه کرده باشه این تن رو و بتونه مشخصات و خصوصیات تن خودش رو در اختیار خودش داشته باشه، که اگه درگیر ترک تن شد، یعنی اینکه بتونه باطنش رو از تنش جدا بکنه و باطن حالا شهود بکنه، مشاهده بکنه تن رو، از مشاهده تن خودش اعجاب نگیره، اذیت نشه، ترس نگیرتش. تن انسان باید برای خود انسان عادی باشه. انسان باید خودش رو ناز بکنه، خودش رو نوازش بکنه و خودش رو در آغوش بگیره. باید عزت نفس داشته باشه، یعنی نفسش رو، خودش رو عزیز بداره، گرامی بداره. نفسی که توسط انسان حقیر شده، نفسی که توسط انسان به جایی بسته شده و محبوس شده، در بند شده، در افسار شده، در زنجیر شده. این نفس یه نفس رمنده است. اگر بخوای تمرین بهش بدی ببریش طرف باطن، چموشی میکنه. برای این که تن رام ذهن بشه و رام باطن بشه بالاتر، اول باید تن رو عزیز داشت، تن رو گرامی داشت، تن رو، خوراکش رو، خوابش رو و نیازهایی رو که داره به موقع، به جا، در مکان مناسب و زمان مناسب، به اندازه مناسب براش تأمین کرد. این تن نباید وحش بشه. و حواس رو انسان باید تقویت کنه، پرورش بده، یعنی اینا رو عزیز بداره. با یکی یکی حواس انسان باید انس بگیره، با بینایی، شنواییش، چشاییش، و اینا رو تقویت کنه و رشد بده. این حواس رو که حالا گرامی داشت استاد که پیدا کرد، حواس تنیش رو هماهنگ میکنه با حواس تنی استادش. این تن دیگه میتونه رام بشه و این تن میتونه مشابه حواس استاد رو بگیره، حواس مربی رو بگیره. اگر مربی از یک حس شکوفا و بسیار قوی برخوردار هست و آگاهی های باطنی داره، آگاهی های هجومی و قلبی داره، شخصی که حواس تنی خودش رو مشابه حواس تنی مربی و استادش میکنه، از اون آگاهی ها از طریق قانون جذب و قانون مشابهت و مسانخت بهره مند میشه. چطور میگفتیم با افراد عادی معاشرت نداشته باشید؟ چون افراد عادی شما رو هم فرکانس خودشون میکنن، شما رو مسانخ خودشون میکنن، شما عادی میشید، دیگه ایمانی نمیشید، حق پو نمیشید. اینجا هم همینطوره. انسان باید بتونه موازنه بین ذهن و تن ایجاد کنه، حواس خودش رو تقویت کنه و بعد استاد و مربی که پیدا کرد، حواس رو هماهنگ با حواس استاد کنه. دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، با همدیگه مکالمه میکنن، گاهی وقتا که میخوان با هم حرف بزنن، جملات هماهنگ میگن. این هماهنگ سخن گفتن به خاطر مشابهت و به خاطر داشتن فرکانس و ارتعاش واحده، یعنی سیگنال های قلبی این دوتا یکی شده. وقتی میخوان حرف بزنن، جملاتی که به کار میارن عین همدیگه است. این میشه هماهنگ سخن گفتن. کسی که مربی پیدا میکنه همینطور باید بتونه با ارتعاش فرکانس مربیش و حواسش با حواس مربیش هماهنگ بشه، که وقتی که میشینن کنار هم دیگه، اگر قرار با هم صحبت کنن، جملاتی عین هم دیگه داشته باشن، جملاتی هم رتبه هم داشته باشن، هم کلاس هم داشته باشن. مربی احساس نکنه این در یه کلاس پایینیه که حالا یه استادی که باید برای دکترا صحبت کنه بخواد یک دانش آموز پایه اول رو هدایت کنه. نمیشه، چون هم فرکانس نیستن، هم قلب نیستن، هم سنخ نیستن، جاذبه همدیگر رو ندارن. اون یه جاذبه ضعیف داره و این یه جاذبه بسیار قوی، و این جاذبه ها با همدیگه مچ نمیشن، مسانخ نمیشن که بتونن تبادل انرژی داشته باشن، بتونن از هم پذیرندگی داشته باشن. انسان برای اینکه از قانون جذب بهره مند بشه، قانون جذب همون بحث ولایت شیعه است. ولایت شیعه، خداوند افرادی رو همسنخ خودش آفریده، افرادی که محبوبیش هستند، عشقش هستند، و در ارتعاش فرکانس و انرژی خداوند حرکت میکنند. انسان الهی هستند، اینها برخوردار از ولایت خاص هستند، اینها حرارت، گرمی و عشق خداوند رو از ذات خداوند در یافت میکنند و به ناسوت میرسونند. ارتباط با چنین انسانهایی، ارتباط مستقیم با انرژی خداوند، حرارت خداوند، با احدیت ساریه، با معیت خاص، معیت قیومی خداونده. چون هم هویت ساری درش شکوفا، هم معیت قیومی به اطلاق، و هیچ مانع و رادهی در ولی محبوبی الهی نیست که نتونه حق رو ظهور بده و نتونه حق رو به زمین بکشه. اگر کسی بخواد از مربی ولاییش استفاده کنه، باید هماهنگی بین تن، ذهن و باطن پیدا کنه. این هماهنگی نیاز به تمرین داره، نیاز به چابک کردن تن داره، نیاز به چالاک کردن تن داره، نیاز به این داره که انسان از ایمانهای جاهلانه دور بشه، از سطحی اندیشی تقلید دور بشه. کسی که اهل تقلید باشه، اولیاء الهی رو هم که پیدا کنه، از اونا هم نمیتونه استفاده کنه، چون در تقلید انسان رو به ایمان جاهلانه کشونه. تقلید یعنی نمیدونی چی به چیه، برای همین قاطی میکنی، خلط میکنی، جاها رو تشخیص نمیدی، مکانها رو تشخیص نمیدی، موضوعات رو نمیشناسی. تقلید یعنی کوکت کنند و بر اساس اون چیزی که کوک شدی حرکت میکنی. اگر که یک موقعیت و وضعیتی تغییر کنه، شما برای اون موقعیت و وضعیت دیگه کوک نشدی، نمیتونی خودت رو از وضعیت کوک شده جدا کنی، به وضعیت جدید منتقل کنی. کسی که اهل تقلید میشه، سطحی نگر میشه، ظاهرگرا میشه و ایمان جاهلانه پیدا میکنه به دو جهل مرکب، این سعادت پیدا نمیکنه و در همون جریان پر ضرر و پر از خسران میمونه، جدا نشده از اون. چون ایمان آگاهانه و معرفتی انسان رو از جریان عمومی جامعه جدا میکنه. این شخص که باطن داره و میتونه اتصال برقرار کنه، این شخصی که موازنه بین ظاهر و باطن داره، تا باطن نداشته باشه که موازنه نمیشه ایجاد کرد. البته باطن هست، انسان باید خود ارتباط خودش رو به باطن از طریق ظاهر برقرار کنه و ظاهر مانع ارتباط به باطن نشه، یعنی جهل، ناآگاهی، همین زندگی های عادی، ولایت های عام که بدترین رهزنه. بعضی از ولایت های عام مثل بوزینه میمونه، مثل خوک میمونه، یعنی انسان هایی هستن مثل بوزینه و مثل خوک، ولایت عام دارن، ولایت خاص ندارن. بعضی هاشون از اینها هم بدترن دیگه، بل هم ازل و سبیلا، یعنی راه بعضی از انسان ها از راه حیوانات که به صورت غریزی و طبیعی دارن زندگی میکنن و ولایت عام خودشون رو زندگی میکنن، راه بعضی انسان ها از اینها هم بدتره. انسان درگیر اینها نشه. انسان هایی داریم که حیوانن ولی ظاهرشون انسانیه، درگیر اینها انسان نشه. اگر انسان با اینها معاشرت داشته باشه باطنش از دست میره. درگیر ایمانهای جاهلانه هم نشه، اینا موانعی هست که در راه هست. قبلا گفتیم که برای رسیدن به ترک طمع باید اعتقاداتمون، باید احساسات و عواطفمون، اعمالمون، خواطرمون، القاعات ذهنیمون، اینها رو هماهنگ کنیم با برنامه الهی که برنامه الهی قرآن کریم هست. ولی اگر انسان درگیر موانع بشه به هیچ وجه نمیتونه این توفیق رو پیدا کنه که خودش رو به مربی الهی برسونه و با مربیش هماهنگ بشه. کسی که درگیر انسانهایی هست که ایمان جاهلانه دارن، حتی اگر که اولیاء الهی رو هم پیدا کنن، همین ایمانهای جاهلانه مانع راهش میشه. ایمان داره، اعتقاد داره، اعتقاد داره که این استاد ولی خاص داره، ولایت خاص داره و مورد موهبت خاص خداوند هست و محبوبی هست، اما درگیر جهل، درگیر ظاهرگرایی، چون موقعیت ها رو نمیتونه تشخیص بده، قدرت جابجایی نداره، یعنی موازنه بین ظاهر و باطن نداره، میچسبه به خیک یک ظاهر و از اونجا جدا نمیشه. حالا انسان برای این که بتونه ترک طمع داشته باشه باید برنامه ترک طمع رو اجرا کنه و عملیاتی کنه. ترک طمع علاوه بر آگاهی یک زندگی هست. شما 5 سال باید زندگی بکنید تا بتونید ترک طمع رو عملی کنید. صرف آگاهی نیست، معرفت نظری صرف نیست، مثل توحید نیست، که البته توحید هم که معرفت نظری هست ترشح پیدا میکنه در عمل و معرفت رو در دنیا به عمل تبدیل میکنه. برای این که ترک طمع انسان داشته باشه باید بتونه خودش از جریان عمومی جدا کنه. جریان عمومی چه کارهایی دارند؟ جریان عمومی براشون اهمیت نداره که چه کاری ضروریه، چه کاری واجبه، چه کاری حکم الهیه، به احکام الهی توجه نداره. کسی که خودش رو جدا میکنه باید اول کارهاش رو، یعنی حکمهای الهیش رو تشخیص بده، ببینه چه کاری برای این ضرورت داره، کارهای ضروری رو از کارهای غیر ضروری جدا کنه. کارهای غیر ضروری انسان رو داخل در انسانهای عادی میکنه، در همون جریان در واقع عمومی میکنه. یه سری کارها زمانمندن، فوری باید انجام بشن. یه سری کارها زمانمند نیستن و لازم نیست در این زمان انجام بشن. اولویت بندی باید کنه انسان کارهایی که برای این زمانش لازمه، چون اگه زمان از دست بره و کارهای مربوط به این دوره رو انجام نده و این دوره از دست بره، دوره بعد حکم خاص خودشو داره، دیگه نمیتونه کارهای این دوره رو در دوره بعد انجام بده. هر دوره یه حکمی داره. باید بتونه کارهای ضروریش و کارهای فوریش رو، اینها رو در اولویت بذاره. یک سری کارها فوری نیستن، ضروری نیستن، اینها رو باید بذاره برای بعد. نفس رو هم در انجام کارهاش وحشی و زخمی نکنه. انسان با خودش باید با نرمی رفتار کنه، باید با محبت رفتار کنه، باید با خودش سازگار باشه. خودش رو با خودش نباید به بند استبداد بکشه، به خودش نباید زور بگه، باید بتونه از طریق نرمی و وقف و سازگاری با خودش رشد کنه، نه از طریق اینکه کارها رو به خودش اجبار کنه، تحمیل کنه. اساسی ترین اصل در رشد انسان اینه که انسان آزادی داشته باشه و کسی این آزادی رو از انسان نگیره، نه خودش از خودش آزادی رو بگیره و نه اجازه بده دیگران آزادی هاش رو سلب کنن و اون رو برده و بنده خودشون کنن، مجبور خودشون کنن، تحت شرایط و تحت سلطه خودشون ببرن. انسان سلطه های دیگران رو نپذیره، بلکه آزادی خودش رو داشته باشه و آزادی خودش رو به هیچ چیزی نفروشه، چون از دست رفتن آزادی یعنی از دست رفتن صدق، یعنی شما دیگه با خودت دروغگویی، شما خودت رو زندگی نمی کنی، شما داری اون شخصی رو زندگی میکنه که برت سلطه میکنه، بهت زور میگه، نقش اون رو داری بازی میکنی، دیگه نقش خودت نیستی. یا انسان طمع به چیزی که مربوط به این نیست نکنه، چون اگه طمع به چیزی بکنه که مربوط به این نیست، حتی اگه خیر باشه اون چیز، خودش رو بنده اون میکنه، خودش رو در زور اون خیر قرار میده و باطن و خیشتن آدمی پذیرای اون نیست، به اختیار و به آزادی، به طمع داره کار میکنه. پس سوره عصر که میفرماید از جریان عمومی جامعه با ایمان جدا بشید و بشینید تواصو بالحق داشته باشید. این تواصو بالحق الگوی حق کی است؟ الگوی حق کسی است که بیشترین ولایت خاص رو از خداوند گرفته باشه، چون ولایت خاص تشدیدیه، تشکیکیه، شدت و ضعف داره. ولایت خاص ضعیف داریم، ولایت خاص قوی. ولایت خاص قوی به این محبوبان ذاتی هست. انسان از اینها حق شنوی داشته باشه، چون هویت ساری و معیت قیومی به صورت ناب و خالص با محبوبان ذاتی هست و انسان میتونه حق رو از طریق اونها پیدا کنه. حق رو که پیدا کرد، حالا و تواصل به صبر، انسان بر استاد حق، بر مربی حق، بر ولی محبوبی حق صبوری کنه. صبوری برای انسانی است که تازه میخواد راه بیفته، و الا اگر انسان راه افتاده باشه و صبوری یعنی تحمل پذیری حیوانیش به صبوری انبساطی افتاده باشه، یعنی قلبی شده باشه و این صبوریش به عشق افتاده باشه، عشق دیگه صبوری درش نیست، عشق تماما لذت و کامیابیه، کسی از لذت و کامیابی بی انتها سیر نمیشه. عشق بی انتهاست، لذتش بی انتهاست، کامیابیش بی انتهاست. مگه لذت و کامیابی نیاز به صبوری داره؟ سوره عصر برای انسانهای متوسطه، به انسانهایی که میخوان راه بیفتن، خودشون از جریان عمومی جدا کنن و حالا اینا توصیه میشن به حق، توصیه میشن به صبر. اگر که عمل صالحی که در همین سوره آمده انسان دنبال کنه، ایمانش ایمان معرفتی باشه، ظرفیتش از سوره عصر بالاتر میره و ظرفیتش سوره توحید میشه. این مرتبه صابران، مرتبه اهل ایمان با مرتبه اهل توحید تفاوت میکنه. این برای کسیه که تازه میخواد راه بیفته. انسان وقتی که مصانخهای ولایت خودش رو پیدا کرد، یعنی افرادی که ولایت خاص بهشون شده، خداوند بهشون رایگان ولایت داده، آگاهی داده، عشق داده، از خودگذشتگی داده، ایثار داده، انفاق داده، قدرت نیاز داده، یعنی میتونن از مالشون بگذرن، قدرت ناز داده، اهل محبتند و میتونن بدیهای دیگران رو تحمل کنن، خوبیهای دیگران رو هم میتونن بپذیرند. فقط تحمل بدیها که نیست، تحمل خوبیها رو هم دارن، از خوبیهای دیگران به وهم نمیافتن، بگن که این میخواد سر ما کلا بذاره، میخواد که ما رو برده خودش بکنه، بنده خودش کنه. خوبیهایی که درش صدقه، درش احترام هست، درش عشق هست، این خوبیها رو میپذیرن و اینها رو مصرف میکنن و با ولایت خاص در هم تنیده میشن، با ظهورهای خداوند، با خود حق تعالی، با معیت قیومی حق تعالی که همین اوصاف خاص هست، همین ولایت خاص هست، با اینها مخلوط میشن، هم فرکانس میشن، مسانخ میشن، مشابه میشن، حالا سرعت میگیرن، چون انرژی براشون میاد، انرژی خودشون که هست، انرژی اولیاء الهی رو هم دارند، انرژی ملائکه هم به اینها اضافه میشه، ملائکه‌ای که قدرت الهام دارن و میان به این الهام میکنن که چه کاری رو انجام بده و چه کاری رو انجام نده. حمایت فرشتگان الهی از این به شکل این هست که به قلبش میاندازن که چی خیرت هست و چی شرت هست، کجا برو و کجا نرو، با کی بنشین با کی ننشین، چه چیزهایی نیاز داری و چه چیزهایی ضروری نیست برات، چه کارهایی رو باید انجام بدی فوری و ضروریه و چه کارهایی رو الان نباید انجام بدی، فعلا اینها رو ترک کن، شرایطش فراهم نیست. دلبستگی به این کار نباید داشته باشی که زمین میخوری و از رشد باطن میمونی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.